اصول استنباط نظام استاد حکیم، سه‌شنبه 18 مهر
ماه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وابي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث‌های مقدماتی اجتهاد بودیم که به تاریخ اجتهاد، معانی اجتهاد، تاریخ هر یک از دو معنای مطرح برای اجتهاد گذشتیم و به اینجا رسیدیم که اجتهاد را با سه کلید واژه مشخص سطح بندی کنیم: اجتهاد استظهاری، استنباطی، استنتاقی. خب بعد گفتیم هر یک از اینها تاریخش قابل مطالعه خواهد بود. مطلبی که امروز باید خدمت عزیزان عرض کنیم که باز این حاشیه ایست بر مطلبی که دیروز راجع به علم اصول عرض کردم، که ما اگر تاریخ علم اصول را بخواهیم دنبال کنیم، خب علم اصول در حقیقت علم استنباط میتونه نامگذاری بشه، یا علم اصول استنباط، و الان بعضی از کتاب ها تحت همین عنوان اومده. اصول استنباط مرحوم حیدری داریم، از کتاب های خوبه که تقریبا بر روش کفایه، صاحب کفایه حرکت کرده. نظرات متأخرین از صاحب کفایه رو مثل آیت الله خویی اینا رو هم آورده. سلیس هست، یه مدتی هم تو حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی معرفی شده بود، که این کتاب در مجموع از کتاب هایی که بعدها معرفی شد قوی تر و مفید تر بود. در هر صورت اصول استنباط یکی از کلید واژه هایی است که به یک کتاب اصولی قابل اطلاق می باشد. خب چه چیز در این علم اصول فراهم شده و مورد کنکاش قرار می گیره و چند درصد نیاز ما در استنباط در علم اصول فعلی تأمین میشه؟ خب یکی از مسائل بسیار روشن علم اصول از مقدمات که بگذاریم قواعد اصولیه، یعنی قواعد استنباط، قواعدی که در استنباط به کار فقیه می آید. قواعد استنباط اعم از قواعد لفظی و قواعد غیر لفظی، که اینها را معمولا در جد اول کفایه شما میبینید. بخش دومی که در کتب اصولی فعلی یا در علم اصول در کتب اصولی ما مطرحه، منابع استنباطه: کتاب، سنت، اجماع، عقل. خب آیا این دوتا کافی هست؟ یعنی ما منابع استنباطمون مشخص، قواعد استنباط هم مشخص، کافیه برای استنباط یک فقیه، یا اینکه نه هنوز فقیه احساس میکنه نیاز به یک عنصر دیگر دارد و اون روش استنباط، که معمولا در کتب اصولی روش استنباط مغفول مانده یا مورد توجه قرار نگرفته. حالا چرا؟ چون از اول گفتن ما علم قواعد استنباط رو می‌خوایم داشته باشیم، ما دنبال نظام استنباط یا روش استنباط نیستیم. فقیه روش استنباط را به کار میگیره و به عبارت دیگر آموزش پیدا میکنه در این استنباط، در حضور استاد، استاد مستنبط، طلبه میتونه روش استنباط را به دست بیاره، دیگه احتیاج به تدوین نیست. ولی علی رغم اینکه اکثر کتب اصولی ما از روش استنباط خالی است، ما چندین تلاش قابل توجه را در میان علمای خودمون میبینیم که در زمینه روش استنباط کتاب تألیف کردن. حالا کتاب نه، جزوه تألیف کردن. شاید یکی از قدیمی ترین کسانی که به روش استنباط توجه داشته باشه خودش شیخ مفید رحمت الله علیه باشد که در این مختصرش، رساله مختصر اصولی، به روش استنباط توجه داده. ولی اونی که بهتر از همه این مسیر را بیان کرده و شفاف سازی کرده محقق کرکی است. محقق کرکی یک رساله خیلی کوچکی دارد به نام طریق و استنباط الاحکام، طریق و استنباط الاحکام، که این طریق و استنباط الاحکام در آثار مجموعه آثار محقق کرکی دیده میشه و علامه فضلی این را تحقیق کرده و در کتاب خودش به نام تاریخ التشریع الاسلامی اونجا این رساله را آورده، در جایی که راجع به محقق کرکی و اون دوره محقق کرکی صحبت کرده. 10 صفحه است طریق و استنباط الاحکام. فقط روش را گفته که یک فقیه از کجا شروع میکنه، به چی مراجعه میکنه، چگونه مراجعه میکنه، به چه قواعدی نیاز داره، در هر در بخش قرآن به چی نیاز داره، در بخش سنت به چی نیاز داره، برای اجماع چه کار باید بکنه. روش داده. بگه اینا رو بحث نمی کنه، اینا بر مبنا، کار به اینا نداره، کار به روشه. این قواعد کجا و کی به کار بگیره، قواعدی که در علم اصول تنقیح شده و اونجا مبنا اتخاذ شده، ما الان بحث خبر واحد یا حجت خبر واحد کجا به دردمون میخوره و چگونه از خبر استفاده کنیم، سندش باید ببینیم چگونه، بعد دلالتش باید ببینیم، بعد یعنی معارض داشت چه کار کنیم، همه اینا رو گفتیم. خب یه علامه قزوینی هم یه کتاب مفصلی داره راجع به روش اجتهاد، که حالا اسم کتابش رو الان یادم نیست، ولی علامه قزوینی، طریق تحصیل ملکه الاستنباط، یه چنین اسمی ممکن داشته باشه، یعنی روشه به دست آوردن ملکه استنباط، که اون خیلی مفصل دیگه، شاید 200-300 صفحه هست کتابش. بله؟ تو نور هست یا نه نمیدونم، باید ببینم، باید بپرسم براتون. ولی از همه مهمتر همین رساله محقق کرکیه که خیلی کاربردیه و اون شما الان مراجعه کنید داشته باشید، خیلی مطلوبه. حالا یک کتابی هست که این آقای استاد محمد حسن حکیم در همین بحث روش استنباط ایشون استقراء کرده، اصولیون متقدم و متأخر را و چکیده از هر کدوم آورده، اون قزوینی را هم آورده، میتونیم اون فایلش هست در اختیارتون بذاریم استفاده کنید. بله؟ نمیدونم الان. نه اون نه، اون رساله‌ای که آسمان حسن نوشته داری شما چاپ کرده بود، من میفرستیم براتون. منهجیت الاستنباط، اسمش منهجیت الاستنباط یا منهجیت الاستنباط الاحکام. بعدم اخیران یکی از دوستان ما در لبنان باز روش استنباط را اونجا در یک جزوه ای بیان کرده که آقای اسم محمد حسن هم اون را در این کتابش آورده. خب پس اینجا ما اگر دنبال علم اصول بریم، در علم اصول به ما چی داده میشه؟ یا راجع به منابع استنباط بحث میشه یا قواعد استنباط. و عرض کردیم که چه قواعد استنباط چه منابع استنباط، قرآن کریم راجع به هر دوی اینها آیاتی صریح و روشن داره که مثلا حجیت قرآن یا حجیت سنت، ما آتاکم الرسول فخذوه، یا حجیت فرامین و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام بر حسب آیه تفسیر تقوا الله و کونوا مع الصادقین، آیات دیگری که ارجاع داده ما را، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بعد فرموده لا یمسوا الا المطهرون، مطهرون هم فرموده انما یرید الله لیرضع عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، صغرا کبرا مرجعیت علمی اهل بیت را در اینجا مطرح کرده. پس ما میبینیم اگر بخواییم به تاریخچه مباحث حجت رجوع کنیم، قرآن باز در صدر جدول قرار میگیره. اگر بخواهیم قواعد اصولی مطرح در کتب اصول که مستند قرآنی داره، مثل حجیت خبر واحد، مثل عدم حجیت ظن عام و موارد دیگری که حالا قابل بررسی هست و در این مقاله‌ای که خدمت عزیزان تقدیم می‌کنیم فکر کنم 72 مورد از آیات قرآن در 72 بحث اینجا احصا کردم بنده، آیه نبع، آیه سؤال، آیه نفر، اینا برای حجیت خبر، برای حجیت اجتهاد، اجتهاد یعنی حجیت مفتی و فتوای او استفاده شده و همینطور استظهاری اشکال نداره. تو فقه استظهاری ما قواعد میخواییم، توی اجتهاد استظهاری ما نیاز به قواعد داریم، اینا قواعدی است که اونجا مطرح شده و لذا ما گفتیم در آیات قرآن، یعنی در عصر قرآن اجتهاد استظهاری مطرح بوده و طبیعیه و باید مطرح می شده. اولین مرحله، اولین سطح از اجتهاد، اجتهاد استظهاریه. اما این استظهار بر اساس چیه؟ قواعد شکل می گیره، یعنی دلالت امر بر وجوب، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، از امر نباید تخلف کرد، داره قاعده میده، میگه امر داله بر وجوبه. اینا میاد ولی اینا به تنهایی نمیاد، اینا با یک ساز و برگ دیگه ای میان. اما در فقه استظهاری یا در اجتهاد استظهاری شما به استناد یک قاعده یا دو قاعده ظهور را شما به دست میارید و به اون ظهور عمل میکنید. از همین آیه نفر شما یا آیه نبع، از آیه نبع اینجا اکن فاسقون به نبع، این از مفهوم شرط مثلا استفاده میکنید، خب این جا اکن غیر فاسقین یا این لم یجع اکن فاسقون به نبع، این غیر فاسق اومد، نیاز به تبیین نیست، فلا تتبیین یا لا یجب التبیین، از مفهوم شما دارید استفاده میکنید، از یک قاعده، از یک قاعده لفظی استظهار میکنید، میگید این ظهور داره در عدم وجوب تحقیق در خبر غیر فاسق عادل. چرا؟ نه اینجوری نیست. ما گفتیم در فقه، در اجتهاد استنتاقی یا استنباطی حتما به این اجتهاد استظهاری نیاز داریم. به عبارت دیگر در تمام این اجتهادهای بعدی استنتاقی شما هم به اجتهاد استنباطی نیاز دارید، هم به اجتهاد استظهاری، لذا به قواعد هر دو نیاز دارید. اما در اجتهاد استنتاقی که شما نظریه و نظام میخواهید استنباط کنید، دیگه نیازی ندارید به چی؟ ببخشید، در اجتهاد استظهاری چون شما استظهار میخواهید بکنید یا استنباط کنید، شما نیاز به اون قواعد خاص اجتهاد استنتاقی نیاز ندارید. شما آیه رو میبینید، دلالت میبینید، دو تا آیه رو میبینید، جمع‌بندی میکنید، نتیجه میگیرید، چون نمیخواد شما نظریه و نظام را کشف کنید. لذا نیاز به اون قواعد بعدی که مجتهد را در اجتهاد استنتاقی کمک میکنه شما نیاز نخواهید داشت. و برعکسش چرا؟ شما در استنباط، در اجتهاد استنتاقی شما به همه قواعدی که در استظهار و استنباط نیاز بود اینجا هم نیازمندید. یعنی ما در اجتهاد استنتاقی نفی نمی کنیم قواعد اصولی را، میگیم این قواعد موجود کم هستند، اینا کم هستند، باید غنی سازی بشن، قواعد جدید باید بیاد به کمک فقیه یا اصولی تا اینکه بتونه اصول فقه نظام را، اصول فقه نظام را برای ما به ارمغان بیاره. اصول فقه نظام یا اصول فقه نظریه اونها حالا یه حرف دیگه یه هست که زدیم چند جا دوباره هم میزنیم. چون در استنتاق شما میخواید نظام یا نظریه رو به دست بیارید، اون اگر یه استظهاری انجام شد که در اون استظهار قرائن مطرح در آیات دیگر را مورد توجه قرار نداد، یک اطلاق خیلی وسیعی ازش مثلا استفاده شد، من میبینیم که آیات میاد و این اطلاق رو تقیید کرده، که البته این تو بحث اطلاق و تقیید ما داریم تو خود اصول فعلیمون، ولی گاهی بعضی از قرائن را مستنبط یا مجتهد به دلیل اینکه خواهان شناخت نظام نیست نمیره دنبالشون، وقتی نرفت دنبال اونها از اونها غفلت میکنه، میاد از این متن استظهار میکنه. یک مثلا فرض کنید حکم عامی استظهار میکنه که این حکم مقید داره یا مخصص داره، مخصصش در دسترس اون نیست چون در به نظام نگاه نکرده. اگه به نظام نگاه میکرد اینا همدیگر را چکار پوشش میدادن، یعنی اجزاء نظام همدیگر را پوشش میدن و در نتیجه میگه خیلی خوب مثال میزنیم، میگه آقا شما آزادی در کجا را در این نظام دموکراسی، میگیم تا کجا آزادیم، میگه تا اونجایی که به آزادی دیگران لطمه نزنیم. این استظهار خوبه به شرطی که جزء دیگر نظام نیاد او را قید بزنه یا او را محدود کنه. پس اگر فقیه اون جزء دیگر نظام را نیافت چون دنبالش نبود، در نتیجه تخصیص نمی کنه یا تقیید نمی کنه، یه حکم مطلق ازش می فهمه. اینجاست که باید چکار کرد؟ باید گفت که در اجتهاد استظهاری ما نیاز به این قواعد داریم، ولی چون استظهار بستگی داره قلمرو استظهارتون چیه. اگر قلمرو استظهار این آیه است، شما ظهور این آیه را فقط دارید بحث میکنید، کاری که مفسرین معمولا میکنن تو تفسیر ترتیبی، ظهور هر آیه را دنبال میکنه، کار نداره آیه مشابه این در جای دیگر یه قید خورده یا نه، اونجا میاد همون آیه را بحث میکنه با قیدی که داره. اما یکی که مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه مبناش بر تفسیر قرآن به قرآنه و میگه هر آیه که به این آیه ربط داره من باید در کنار این آیه ببینمش و اون وقت معنای این آیه را من برای شما بگم، اینجاست که میبینید که این گردآوری آیات و اینها را در کنار هم قرار دادن میتواند رهاورد جدیدی به ما بدهد و اون استظهارهایی که برای تک تک آیات کردیم به تنهایی میتونه قابل اشکال باشه. خب حالا این اگر اجتهاد ما در قلم رو اجتهاد من به اجتهاد ما قرآن باشه، اما اگر بنا باشه ما کل منابع استنباطمون یعنی قرآن و سنت را کار کنیم، به همین روش باید احادیث هم دیده بشن و ارزیابی بشن. احادیث نیاز به ارزیابی سندی داره، بعد تا این حدیث خبر واحد باشه یا خبر مثلا متواتر باشه فرق میکنه از لحاظ ارزش سندیش، و بعد مدلول این روایات و رابطش با مدالیل آیات که آیا روایت مفسر است، روایت مخصص است، مقید است، چه نسبتی این روایت با آیات قرآن داره، اینا هم باید مشخص بشه. لذا اون رساله محقق کرکی را اگر بخونید اینا را خیلی خوب به شما تذکر میده که شما در استنباط چطور حواستون باید جمع باشه و به چی باید شما توجه کنید، که ممکنه اگر کسی این رساله رو نخونه غفلت کنه حین استنباط از بعضی از ابعاد و زوایایی که معمولا مورد غفلت قرار میگیره برای ما. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما با توجه به نیازمون یک میاییم و اومدیم و این اجتهادها را 3 ساعت دیدیم. از طرف دیگر اگر بخواییم تاریخچه شروع هر یک از این اجتهادها و تکاملش را دنبال کنیم، ما ناگزیریم که به قرآن رجوع کنیم به عنوان اولین منبع قانونگذار و قانونگذاری و همینطور روایات صادره از خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، چه بدون واسطه و مستقیم در عصر خودش، چه روایاتی که از راه اهل بیت به ما رسیده و از پیامبر دارن نقل میکنن. علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله 1000 باب من العلم ینفتح لی من کل باب 1000 باب. خب خیلی از مطالب را امیر المؤمنین علیه السلام بعدن فرمودن، ولی این روایت از پیامبر اکرم بوده. این دوتا شدن منابع تشریع و قانونگذاری ما. چون اینها منبع تشریع و قانونگذاری هستند، پس استظهاری که در عصر پیامبر می شده با این دو منبع یا بر اساس این دو منبع استظهار می شده. حالا چگونه استظهار می شده؟ این اجتهاد چقدر ابتدایی بوده یا استظهار چقدر ساده بوده؟ یا نه به خاطر اینکه عرب زبانش زبان قرآن یعنی زبان عربی بوده و به لسان عربی این مبین اومده، عرب معونه ای نداشته در فهم مطلب، به راحتی مطلب را میفهمه، به خلاف من و شما که در یک محیط دیگه، در یک مثلا عرف فارس زبان ها، در یک عرف ترک زبان ها ما تربیت شدیم، بعد الان میخواییم اون متن عربی را بفهمیم و استظهار کنیم. یکی از اساتید ترک خدا حفظش خدا رحمتش کنه عربی درس میداد به این بچه های سالهای جنگ به بعد این خیلی تأمل میکرد، وقتی که جمله میخواد در بیاد با سختی این جمله رو میگفت. گفتن استاد چرا اینقدر معطل میشی که شما این جمله رو میخوای بگی؟ گفت اول من به ترکی فکر میکنم، به فارسی ترجمه میکنم، بعد فارسی رو به عربی ترجمه میکنم، بعد بیرون میاد. یعنی چند تا خاکریز تو ذهنش هست فشار میاره به دلش تا بتونه یک کلمه عربی که اینا بفهمن. حالا چقدر میفهمیدن باشه، ولی منظور این در تولید اون جمله چقدر اذیت میشد. حالا یک عرب زبانی که مستقیم قرآن را، قرآن به زبان اون نازل شده و وقتی که قرآن را میشنید لذت میبرد و احساس میکرد که این یک متن ادبی بسیار بسیار فاخری که شبیه نداره. بر چه اساسه؟ بر اساس این که این الان اون قواعد را داره، قواعد که ما میخواییم به کار بگیم را استظهار، اون قواعد در مگه ما پنجاهش داریم، اون صدش داره. ولی گاهی ما میگیم در فهم آیات آیا لازمه به زبان، به زمان وحی بریم و ببینیم مردم اون زمان چه میفهمیدن از این آیه؟ اون فهم اونها برای ما حجته یا نه؟ با توجه به تطور و تحول لغت و عرف، الان عرف و لغت عوض شده، الان فهم ما از آیه چیست؟ این هم یکی از بحثای مهمیه که در هم معارف قرآنی هم تو استنباط احکام مطرحه و قابل توجه هست. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.